الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمرا قليلا بعد از بیان این که هدایت خدای سبحان که تنزل یافت انسان دو قسمت یا هدایت الهی را بیپذیرد و در نتیجه از کفر و حزن مسون میماند یا کفر میورزد و گرفتار عذاب میشود اونگاه جریان بنی اسرائیل را به عنوان نمونه ذکر میکند بفرماید به این که نعمی که من به شما دادم متذکر و نعمت باشید که تذکر نعمت بازگشتش به شکر نعمت و به عهدم وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم و به سوی من راهب و حراسناک باشید که این رهبت به ترس از من جامل اجزای همون تذکر به شکر است و هم وفای به عهد از امام صادق سلام الله علیه سؤال کردن چرا دعای ما را خدا مستجاب نمی کنه با اینکه فرمود ادعونی از فکر دست فرمود شما چون به عهد خدا وفا نکردید خدا هم به عهدش وفا نمی‌کند اگر شما به عهد خدا وفا کنید و دعایتون دعای صادق باشد خدا هم به عهدش وفا می‌کند معلوم می‌شود این ناظر به یک اصل کلی است اختصاصی بنی اسرائیل ندارد اینکه فرمود و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم نه مورد مخصص است نه خود این لسان تخصیصه بلکه تلازم بین عهدین تقسیم میکند یعنی خدای سبحان اگر بخواهد به عهدش وفا کند مشهود است به این که بنده هم به عهد و بندگی خودش وفا کند تا عبودیت محقق نشود مستلزم نیست که ربوبیت به عهدش وفا کند لذا امامشون سلام الله علیه طبق نقل فرمود شما به عهدتون وفا نکردید لذا دعاتون مستجاب نیست و این ایای فرهبون هم همونطوری که مرار فرمودید از چند جهت مشتمل دعوت به رحبت و ترس از خداست با افاده هست اونگاه فرمود و آمنو به ما انزلت و مصدقن معکم یعنی اونها که اهل کتاب نیستن فقط یک معجزه در برابر اونهاست و اونها را به پذیرش دعوت میکند اون خود قرآن است اما شما که اهل کتابید معجزه انبیای سلف را دیدید تورات انجیل را دیدید و به اون ایمان آوردید این مطالب هم در تورات انجیل هست هم در قرآن بنابراین دیگر شما قبل از دیگران کفر نورزید ولا تکون اول کافرین به دیگران اگر کفر ورزیدن برای که فقط با قرآن روبرو شدن که قرآن فی نفسه معجزه است اما شما هم با قرآن روبرو هستید که بینه الهی هم با تورات انجیل مواجه هستید که هم بینات حق است این سخن هم در تورات انجیل هست هم در قرآن پس شما قبل از دیگران کفر نورزید ولا تکون اول کافرین به یعنی شما قبل از دیگران ایمان بیاورید این لسان گرچه لسان نهی است ولی امر به ایمان است که قبل از دیگران شما مؤمن باشید چون شما دو تا بیانه دارید دیگران یک بیانه شما در برابر قرآن و تورات قرار دارید یا در برابر قرآن و انجیل قرار دارید دیگران فقط در برابر قرآن قرار دارند کاری نکنید که قبل از دیگران کفر بورزید بلکه کاری کنید که قبل از دیگران ایمان بیاورید این ولا تکون اول کافرین به گرچه لسان نهی است اما امر است به سبقت در ایمان چون اگر کسی ایمان نیاورد کافر است لازم نیست که کفر یه امر وجودی باشد تا اینکه نهی به او تعلق بگیرد همین که ایمان نیاورد کافر است اما شما قبل از دیگران ایمان بیاورید و اگر قبل از دیگران ایمان نیاوردید قبل از دیگران کفر می‌ورزید شما اولین کافر نباشید برای اینکه شما دارای دو تا بیانه الهی هستید این بحثش قبلا گذشت که عهد یه طرفش معاهد است طرف دیگر متعاهد اون طرفی که معاهد دارد میگوید عهد من اون طرفی که متعاهد دارد میشه عهد کم وگرنه دو پیمان نیست این یک پیمان است یک طرفش ایجاب طرف دیگرش قبول منتها اون طرفی که زمامش به دست معاهد است می شود عهد المعاهد اون طرفش که زمامش به دست متعاهد است می شود عهد المتعاهد مثل دی دو طرف دارد این اوفو بالعقود که همون اوفو بالعهود است، اگر بایع به عهدش وفا کرد، مثمن را تسلیم کرد، مشتری به عهدش وفا می کند، ثمن را تسلیم می کند. و آمنو به ما انزل تو، به ما انزل تو، به اون ما انزل تو برمی گرده. این ما انزل تو مصدقا لما معکم هست، یه چیز جدایی نیست، یعنی اون چی که در تورات و انجیل آمده همون را قرآن تصدیق دارد. بنابراین شما اگر چون چه به تورات و انجیل هم بخواهید مؤمن باشید، با به پیغمبر اسلام ایمان بیارید. چون در تورات و انجیل مسئله به خوبی آمده است، به شما پیغمبر را میشناسید همونطوری که فرزندانتون را میشناسید. در بعضی از آیات خدای سبحان احتجاج کرد، فرمود به این که اینا یعرفونه کما یعرفون ابناءه، به خوبی پیغمبر را میشناسن، چون همه مشخصات در تورات و انجیل آمده. در بعضی از بخش های قرآن کریم وقتی که اهل کتاب را توبیخ میکند که چرا ایمان نیاوردید، فرمود شما پیامبر اسلام را میشناسید اونطوری که فرزندانتون را میشناسید، یعرفونه کما یعرفون ابناءه. چون در تورات و انجیل نوع خصوصیات حضرت آمده است، چون که در همون سوره باعده در آیه معروف بود که الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، اونچنان رسول خدا با همه خصوصیات در عهدین تبیین شده است که اهل کتاب وقتی رسول خدا را دیدن با همه مشخصات شناختن اونطوری که هر پدری پسرش رو می‌شناسه، یعرفونه کما یعرفون ابناءه. بنابراین وجهی ندارد که رسالت حضرت را نپذیرند و به قرآن ایمان نیاورند. خصوصیات حضرت را شخصی و شخصیتش را مشخص فرمود در همون کتاب آفتون. بنابراین این که فرمود ولا تکون و اول کافرین به، روحش به این برمیگرده، یعنی قبل از دیگران شما ایمان بیارید و اولین مؤمن شما باشید. و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافرین به، شما اگر اولین کافر شدید سنت کفر گذاری را هم باید به عهده بگیرید، دیگران هم به این سنت باطل شما مبتلا می شوند. لذا یک عده زمامدار دیگران در جهنم خواهند شد، چطور درباره فرعون فبود یقدوم قومهم یوم القیامه فأوردهم النار بئس الورد البرود، بل قیامت هم او جلو و دیگران به دنبال او حرکت می کنند. اگر کسی ایمان از او متوقع است، او کفر بورزد، سنت کفر را نهاده است و دیگران کافر می شوند و وزد دیگران را هم او می برد. لذا خدای سبحان به اهل کتاب فرمود شما قبل از دیگران کفر نورزید. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، این ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا برای بیان نحوه اشترا و فراهم کردن کالا، چون اصل حیات دنیا را خدای سبحان داره تجارت معرفی کرد، فرمود دنیا داره تجارت است، یعنی انسان هر لحظه داره کالا میدهد، باید در برابرش یک ثمنی دریافت کنه. این عمر کالا، این کالا خواهناخواه از انسان گرفته میشود. کسی نمیتواند بگوید من سرمایه‌ام را نگه میدارم تجارت نمیکنم. انسان هر لحظه دارد سرمایه میبازد، پس این نشأه جای تجارت است. ممکن نیست کسی در این عالم زندگی کند و بگوید من نمیخوام کسب بکنم، نمیخوام کسب بکنم یعنی نمیخوام سرمایه بدم، این شدنی نیست. پس این دنیا داره تجارت است، یعنی هر لحظه دارد سرمایه میدهد، چون هر لحظه دارد سرمایه میدهد در برابرش باید یک ثمنی داشته باشد. پس اصل این که دنیا داره تجارت است مفروغ عن است، این دیگر قراردادی نیست، جز اعتباریاتی است، این در نظام تکوین. منتها دین برای آن آمده است که به انسان بگوید شما که در دنیا دارید تجارت میکنید، هر لحظه دارید سرمایه میدید، در برابر این سرمایه چی دریافت کنید؟ این آیه سوره صف چه فرمود؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، ملازم فرمود به ما نمی آموزد که شما تجارت کنید، به ما میگوید که من شما رو راهنمایی کنم که چجور تجارت کنید. اصل تجارت را به افرقه انها میگرد، نحوه تجارتی دلالت میکند. نمی فرماید که آیا من شما رو راهنمایی کنم چه کنید، شما تجارت کنید، این نمی فرماید. می فرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، که این تجارت منجیه را میخواد به ما نشون بدهد. بنابراین ممکن است کسی در دنیا باشد و اهل تجارت نباشد، چون نشأه گذرا نشأه دادن سرمایه است. بنابراین انسان در هر شرایطی که باشد دارد کسب میکند. اگر خوب کسب کرد لها ما کسب است، اگر بد کسب کرد علیها ما کسب است. این چه نیست که انسان کاسب یا مکتسب نباشد، بالاخره یا کاسب است یا مکتسب. یا خیر کسب میکند لها ما کسب است، یا شر کسب میکند علیها ما کسب است. شریعت برای این است که انسان را به تجارت منجی دلالت کنند. اصل این که دنیا دار تجارت هست از محل بحث نیست. یه بخش قرآن ما را به تجارت منجی راهنمایی کرد، همون هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الالیم. اون راش این است که تؤمنون بالله والیوم الاخر، و معنای ایمان همون بیعت است که مکرر ملاحظه فرمودید. تجارت کردن یعنی سرمایه را دادن و در برابر چیزی گرفتن و اون سرمایه را اضافه می کند. و سرمایه انسانی جان آدمی، انسان جانش را در اختیار خریدار قرار می دهد. یا اون خریدار خداست، زمین الناس من یشی نفسا و ابتغاء مرضات الله، یا اون خریدار هوس است که بعث مشتری به انفسها. بالاخره انسان جانش را می فروشد. این که گفته می شود وقت را می فروشد، عمرش می فروشد، یعنی حیاتش می فروشد. و حیات همون اساره هستی انسان است. یا انسان خوب تجارت می کند، می شود زمین الناس من یشی نفسا و ابتغاء مرضات الله، یا بد تجارت می کند، بعث مشتری به انفسها. بالاخره انسان جان را می فروشد، خود را می فروشد. بیعت می کند یعنی خود را بیع کرده. اگر در سوره توبه فرمون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، برای که مؤمنین با او انفسهم و اموالهم من الله سبحانه و تعالی، با او فروخته، خدا هم خرید. اونگاه در نحوه تجارت به ما آموخت که چی بفروشیم و به چی بفروشیم. ادهی که بعد تجارت کرده فرمود فما را به حد تجارت هم. این بحثش در همون اوائل سوره مبارکه بقره بود که مبسوطاً گذشت. بعد از بیان کردن جریان کفار و منافقین در آیه 16 همین سوره مبارکه بقره فرمود اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. اینا سود نبردن نه یعنی به همون حالت اولیه. ممکن نیست کسی سرمایه را ببازد و ضرر نکند. این که فرمود فما ربحت تجارتهم، سود نبردن یعنی سرمایه را دادن و چیزی نصیبشون نشد، نه سرمایه باقی. اضافه بود خسر رو انفسه ها. پس تجارت مرده را، منجیه را مشخص کردن. تجارتی که سود ندارد اون را مشخص کردن. کسانی که بینابینن در این مسیر تجارت قدم برداشتن که امید تجارت رابه دارن، اونها را به اون معرفی کردن بود اولاکه یرجون تجارتن لنتبو، که فرمود اینا امیدوارن یه همچی تجارتی نصیبشون بشود. بنابراین خصوصیات تجارت به قرآن کریم به ما آموخت. اونا که سود کردن اونا رو با معرفی کرد، اونا که ضرر دیدن اونا رو معرفی کرد. در اینجا به اهل کتاب مخصوصا به علما میفرماد اون چرا که میدانید به مردم بگویید. یه وقت انسان کتمان علمی میکند، این تحریف قرآن است، تحریف کتاب است. یه وقت کتمان عملی میکند، کتمان عملی یعنی طرزی عمل میکند وقتی دیگران این روحانی و این عالم را دیدن خیال میکنند دین همین است. درباره اهل کتاب دو جور تحریف ممکن بود، هم تحریف علمی هم تحریف عملی. هم میتوانستن آیات تورات و انجیل را تحریف کنن، چون تورات و انجیل به عنوان معجزه خالده نازل نشد. و هم تحریف عملی یعنی عملا بد رفتار میکردن دیگران که علما و احبار را میدیدن خیال میکردن دین همین است که اینها انجام میدن. ولی در اسلام تحریف علمی ممکن نیست که کسی قرآن کریم را تحریف کنه. اما تفسیر به رأی بد عمل کردن اینا ممکن است که انسان بد عمل بکند دیگری وقتی یک عالم را میبیند خیال میکند که دین همین است. لذا قرآن کریم روی این گروه زیاد تکیه میکند. روی توده مردم خیلی تکیه ندارد، چون از توده مردم سنت تلقی نمیکنند. و اما درباره کسی که روش او ممکن است سنتی باشد روی اینا خیلی تکیه میکند. لذا این مسئله را مکرر در مکرر قرآن گوشزد کرد. نه تنها به عذاب علیم تهدید کرد، فرمود اگر کسی قدمی برداشت که باعث تحریف دین بود، خدا اصلا رو نگاه نمی کند، با او اصلا سخن نمی گوید، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیه. قسمت مهم این تهدید ها مال احبار روحان اهل کتاب است که دین را تحریف کرده، یعنی اون حق را کتبان کرده. و اگر کسی حق را کتبان بکند در مقام عمل، فور عمل بکند که دیگران خیال بکنند دین همینه، این مشمول همون قهرهای الهی خواهد شد. لذا فرمود ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، که این را قبلا ملاحظه فرمودید، ثمنا قلیل قید توضیحی است نه قید احترازی، نه اینکه دنیا دو قسمت بعضی قلیل است بعضی کثیر و شما با متاع کم تجارت نکنید، نه سراسر دنیا قلیل است. همین که فرمود قل متاع دنیا قلیل، یعنی کثرت اصولا در دنیا نیست. در باره کفار و منافقین امثال ذلك می‌فرماید نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب قلیل، ما یه مقدار کمی اینها رو بهره‌مند بکنیم بعد به عذاب دردناک و سنگین مبتلا میکنیم. یا به کافر می‌فرماید قل تمتع بکفرک قلیلا، با اون که در باره قارون دارد که ما ان مفاتحه تنوع بالعصبه، این را قرآن قلیل میداند، با اون که مخزن سرمایه او یا کلید سرمایه او طوری بود که یک گروه توانمند باید که میکشیدن. و باز فرمود به این که سرمایه دارتر از قارون هم قبلا بودن، ما کسانی که از قارون سرمایه دارتر بود هم به هلاکت نشوندیم که اشد من هم قوتن و اکثر من هم آلن. در باره سرمایه داران حجاز قرآن کریم به پیغمبر فرمود به اینها بگو ما قبل از شماها سرمایه داران هلاک کردیم که شما به معشار اونها نرسیدید. ما بلغ و معشار ما آتیناهم، یعنی شما یک عشق ثروت اونا را نداشتید. معلوم می شود داشتن ثروتی در حد قارون یا اعشاری بر ثروت قارون افزوده باشد همه به همه قلیل است، چون چیزی که گذراست اندک است، چیزی که دائمی است کثیر است. این را قرآن کریم در سوره نحل بیان کرد که چرا متاع دنیا قلیل است. این که فرمود لا تشترو به آیات ثمن قلیلا، یعنی اگر همه دنیا را هم به شما بدهند کم است و در برابر دریافت همه دنیا حاضر نباشید که خلاف بگویید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، این مسئله ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا را ملازم فرمید که در بسیاری از آیات مطرح کردن. اصل تحریف را که کتمان حق است در همین سوره مبارکه بقره به اهل کتاب نسبت میدهد. می‌فرماید که آیه 75 فقط کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. این اصول کلی هم شامل اهل کتاب است هم شامل غیر اهل کتاب، ولی آیه 79 بیانش اینه فرمود فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم نمایسته بود. در این آیه کریمه کم بار میتواند واید به اینها، صدر آیه میتواند و ویلون للذین یکتبون، در زیر آیه هم دو بار میتواند و ویلون لهم. اینها که کتاب دست نوشته خود را به عنوان وحی بر مردم عرض می کنند بدا به حال اینها، اینها میخوان ثمن کم دریافت کنند، یعنی هر که بگیرن کم است لیشترو بهی ثمن قلیل، اگر مقام بگیرن کم است و اگر مال هم دریافت کنن کم است. باز در همین سوره مبارکه بقره آیه 89 بفرماید به این که ولما جا هم کتاب من عند الله مصدقون لما معهم و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفرو فلما جا هم ما عرفو کفرو به فلعنت الله علی الکافرین به اسمش ترو بهی انفسهم. اینا هم میشناختن خصوصیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم، با شناخت انکار کرده، اینا خودشون رو ارزان فروختن. پس این چیزی نیست که انسان چیزی بدهد به دنیا بگیرد، بلکه خود را میدهد به دنیا میگیرد. حالا این آیت میفرمود که چگونه عذاب از درون شروع میشود؟ مگه دنیا درون شعله نیست؟ حقیقت دنیا جهنم نیست؟ اگر کسی خود را فروخت به دنیا گرفت یعنی چه؟ یعنی شد جهنم. اگر گفته شد و اما الغافتون فکانو جهنم حتبا، به این مناسبت ها انسان وقتی خود را فروخت دنیا خرید یعنی چه؟ مگر این یه خرید و فروش اعتباری نظیر خریدن فرش است که انسان در اتاق خود بگذارد یا کتابی که در دست میگه بدارد. انسان چیزی که جدای از خود است میدهد یا چیزی که جدای از خود است میخرد با یه خرید و فروش اعتباری، یعنی مال میدهد و فرش میگیرد که اون مال هم بهش اعتباری، ملکیت فرش هم بهش اعتباری، خرید و فروش هم بهش اعتباری، خود فرش هم که یک موجود خارجی است از انسان جداست. ولی در عقاید انسان این چنین داد و ستد دارد که دازد اعتباری یا خود را میدهد و دنیا میگیرد. اگر خود را داد به دنیا گرفت باطن دنیا مگر جهنم نیست؟ دنیا اگر متمثل بشد بشه صورت در میاد. اگر خدای سبحان بخواد دنیا را به صورت جسم در بیاورد بشه صورت در میاورد. دین را بخواد به صورت جسم در بیاورد بشه صورت در میاورد. دین را به صورت بهشت در میاورد دنیا را به صورت جهنم. اگر این دنیا بخواد به صورت جسم متمثل بشد بشه صورت در بیاد به صورت آتش در میاد. اگر دین بخواهد به صورت جس متمثل بشود بشه صورت در میاد جنات تجلی تحت الانها. بنابراین این چه نیست ای کسی دنیا را گرفت و دین را فروغ آتش در بیرون جان او باشد. این است که نار الله المقدس تطلی و الافعده. قرآن فرماید اینا جانشون را بد فروختن نه مالشون را بد فروختن تا انسان بگوید این خرید و فروش بیرون از جان اونها. چون جان را دادن به دنیا گرفتن و حقیقت دنیا جهنم است، در قیامت در درون انسان شعله می جوشد. نار الله الموقده الهی تطلی و رفعه. این دنیا در وسط قلب موازه فرمودید اون چه که انسان را از یاد خدا غافل کند این دنیا. در جمع بین این دو بیانی که در بیانات مبارک حضرت هست چه گاهی می فرمود دنیا متاع غرور است، بعد می فرمود که دنیا متاع غرور نیست، تو فریب خوردی او تو را فریب نداد. این بحثش گذشت. فرمود به این که دنیا یه وقتی داره غرور است که زشتی ها را نشون ندهد. او تمام زیبایی ها و تمام زشتی ها را به شما نشون داد. اگر سرسبزی و خرمی را نشون داد، بیماری و بیمارستان و گورستان و امثال ذالک را به شما نشون داد، مرده ها را به شما نشون داد، بدی ها را نشون داد، خوبی ها را نشون داد. فرمود به ما غرت که او تو را فریب نداد و را شنق ترور تبه ها تو به او مغرور شدی. اون چه که انسان را از خدا غافل میکند دنیا. دنیا یعنی اون. غیلا دنیا به معنی آسمان و زمین که نیست. آسمان و زمین نظام طبیعت هم، جزء نظام های زیبای عالم هم، جزء آیات الهی هم. خدای سبحان که زمین را بد نگفت، آسمان را بد نگفت، دریا و صحرا که دنیا نیست. این من و ما دنیا، این مال من است، من از تو عالم‌ترم، من این مقام را دارم، من باید بالا بشینم، من باید محترم باشم، من باید این سمت داشته باشم، این من دنیا. و اگر کسی حقیقت را بدد این من و ما که دنیاست بخرد در اونش میکرد شده. به زبان فرماد اینا خودشون رو ارزون فروختن. به اسمش تر و بهی انفاظ ها. خب چه کسی آزادتر از سعنی سلام الله علیه بود؟ ولی از دل قرآن کریم حضرت خودش رو به خدا فروخت. کسی آزاد است که خود را به مولا بفروشد. فبود و من الناس من یشی نفسه و ابتغاء مرضات الله. خب اگر کسی خود را به خدا فروخت چی میگیرد؟ رضوان میگیرد، رضوانی امر آزادی، توکل میگیرد، تسلیم میگیرد، این جانش میشود راضی، آزاد خواهد بود. بنابراین این تجارت نظیر تجارت‌های دنیایی امر اعتباری نیست که بیرون از جان انسان انجام بگیرد. در این کریمه فرمود به اسمش ترابی انفسهم ان یک فرود با انزل الله بغیان ان یرزل الله من فضلی علی من یشاء من عباده. در همین آیه قبل بر این افراد لعنت فرستاد. فرمود فلعنت الله علی الکافرین به اسمش ترابیه انفسهم. اینا خود چه ارزون فروختن. باز در همین سوره بارکه بقره آیه 159 می فرماید که ان الذین یکتمون ما انزل الله من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اگر احبار و رهبان اهل کتاب نبودن که ما امروز گرفتار این بیگانگان نبودیم. بالاخره اگر مسیحیتی هست و اگر یهودیتی هست برای اینکه احبار رهبان نگذاشتن که حقیقت تورات و انجیل رو مردم بفهمن، وگرنه مردم فطرتاً موحدن. فرمود به اینکه اینا که اسمان کردن مسائل رو نگفتن برای مردم، ما به طور روشن جریان اسلام و رسول و خاتم صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل گفتیم. یه جای ابهام نبود که یعرفونه و کما یعرفون ابناءه، ولی برای حفظ مقام نگفتن مسائل مردم. لذا می فرماید که اینا که کتمان کردن یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، هر لعنتی که هر لاعن می کند اونها هم ملعون این لعنت ها خواهند بود. چون بدترین ظلم را اینها روا داشتن. حالا این تحریف و ملاحظه فرمودی که انسان در معاصی خودش می فروشد و دنیا می گرد و دنیا جهنم است، و وقت چگونه درون انسان شعله می جوشد؟ در همین سوره مبارکه بقره آیه 174 ملاحظه فرمودی فرمود ان الذين یکتمون ما انزل الله من کتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. اینا فقط آتش می خورد. نه در قیامت آتش می خورد. در قیامت معلوم می شود که در تمام این مدت بشه آتش می خوردن. الله می داره آتش می خورد. فرمود اینها که حق را کتمان کردن و اون چه در عهدین بود برای مردم نگفتن و برای حفظ بطامع دنیا خطر کتمان را تحمل کردن، اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، یعنی به حسب ظاهر دارن میوه میخورن ولی درونش آتش است، به حسب ظاهر دارن نان میخورن ولی درونش شعله است. این حصر کرد. این لسان قوی تر از لسان آیه سوره نساء اونجا حصر نکرد. فبود که الذین یأکلون اموال الیتام و ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، انما یأکلون فی بطونهم نارا، انما یأکلون فی بطونهم الا النار، یعنی اون چه که اینها میخورن آتش است. و اما در این آیه کتمان که بدترین معصیت همین است، اینا جز آتش چیز دیگه نمیخورن. چرا؟ برای اینکه خودشون را فروختن. اون که مال یتیم میخورد یک گوشه از درونش را به جهنم فروخت، با جهنم یک شرکتی دارد، یک گوشه دیگر ممکنه برای توبه باز باشد. اما این که کتمان کرد به جلوی دینداری مردم را گرفت و حق را کتمان کرد، جز آتش چیز دیگر نمیخورد. چرا؟ چون خودش را فروخت. به چی فروخت؟ به دنیا. حقیقت دنیا چی؟ جهنم. پس این شخص جز نار چیز دیگر نمیخورد. ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه. خدای سبحان با بعضی از افراد در قیامت تکلم تشریفی دارد، یعنی اون چه که برای انبیا و معصومی علیه السلام در دنیا روشن شد، نموداری از اون کرامت ها برای مؤمنین به مقدار درجهشون در بهشت روشن. خدا با یک عده در قیامت سخن میگوید، لذت مناجات و کلام خدا را عده‌ای به مقدار ایمانشون در بهشت بهره‌مند میشون، مشابه اون چه که موسی کریم سلام الله علیه در دنیا از شنیدن کلام حق لذت بود. منتها موسی کریم سلام الله علیه با درجات بیشتر، مؤمنین با درجات متوسط یا ضعیف‌تر، ولی بالاخره لذت شنیدن کلام حق در بهشت نصیبشون میشه. ولی خدای سبحان با این گروه اصلا سخن نمیگوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه، به اینها به هیچ وجه قابل تزکیه نیستن. نه توبه بر اینها میسر است، نه شفاعت بر اینها میسر است که از این شفاعت کنن. همون ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم، زیرا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اثرهم علی النار. چگونه اینا میتونن در آتش سر بزنن؟ باز سوره مبارکه آل عمران مسئله کلام را با نظر یک جا نقل میکند. آیه 77 سوره آل عمران این است که ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمرا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. خلاق یعنی نصیب، یعنی بهره‌ای ندارن. این که فرمود مردم در دعا چند قسمتن، بعضی میگوین ربنا آتنا فی الدنیا، فقط دنیا میخواهن، منطقشون از ما دنیا بده، برای که لا خلاق لهم فی الاخره، یعنی لا نصیب لهم فی الاخره. در این کریمه فرمود ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا برای که لا خلاق لهم فی الاخره، یعنی هیچ نصیبی ندارن. ولا یکلمهم الله ولا ینظروا الیهم یوم القیامه. این نظر تشریفی را خدا سبحان نسبت به روا نمی‌دارد، با اینکه او بکل شیء بصیر است. این شیء نیست که کسی از دید خدای سبحان بیرون باشه. لا یعجب عن ابن مثقال ذره، او بکل شیء شهید است، او بکل شیء محیط است، او بکل شیء بصیر است. او بصیر اذا مبصر، هنوز مبصری در عالم نبود او بصیر بود، چگونه در قیامت اینا نگاه نمی‌کند؟ این که فرمود لا ینظر الیهم یوم القیامه، اون نظر تشریفی را نسبت به اینها نداره. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. در سوره مبارکه نه اول اون آیه را بیان میکند، بعد فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. در آیه 95 96 سوره نحل این است که ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. چرا؟ چون انما عند الله و خیر لكم ان کنتم تعلمون. اونگاه در آیه 96 فرمود ما عندكم ينفد ما عند الله باقی. شما و اون که در نزد شماست نفاد زوال پذیری، خدا و اون که نزد خداست بقا دارد. پس اگر در آیه 95 سوره نحل فرمود بلا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، برای که کل دنیا قلیل است که نفاد پذیر است و کل آخرت باقی است که ابدی، لذا فرمود ما عندكم ينفد با عند الله باقی و لنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. این مسئله کتمان اهل کتاب بعد از روشن شدن را در آیه 20 سوره انعام این چنین بیان کرده بود که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. پس هیچ بهانه‌ای اینا ندارن، چون به خوبی پیغمبر را شناختن. اونگاه الذین خسروا انفسهم هم لا یؤمنون، اینها خودشون رو باختن. نه اینکه انسان سرمایه خارج از جان خود دارد، اون سرمایه را میبازد. اگر کسی ایمان نیاورد خود را میبازد. خود را میبازد نه یعنی خود را هدر میدهد گم میکند، نه، خود را تبدیل میکند به جهنم و خود میشود مشتعل. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. جلال که کمال باشد نمیبینند، جلال که قهر باشد میبینند. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. در سوره مبارک مائده این معنا را هشدار میدهد، میفرماید به این که این شما به اینها گفتیم شما کتمان نکنید و برابر اون تورات عمل کنید. میفرماید اگر کسی قانون الهی در دستش بود و شأنیت اجرای حدود الهی داشت، معذالک به ما انزل الله حکم نکرد، گرفتار کفر و ظلم و فسق است. این سه محذور را در سه آیه بیان کرد. این که فرمود در آیه سوره مائده که آیه 44 سوره مائده انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، بعد فرمود در زیرش فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اونگاه در زیر فبود و من لم یحکم به ما انزل الله و الله شما کافرون. این من لم یحکم عدای ملکه است، یعنی اگه کسی بتواند به ما انزل الله حکم بکند ولی حکم نکند گرفتار کفر. نفرمود من حکم به غیر ما انزل الله و الله شما کافرون. لازم نیست انسان حکم به غیر ما انزل الله بکند، همین که بتواند به ما انزل الله حکم بکند ولی حکم نکند گرفتار کفر جلبند. شعنیت باید داشته باشد. البته کسی که قادر نیست به اونه میگن من لم یحکم به منزله، چون قادر نیست. این لسان لسان عده ملکه است. اما کسی قادر بود ولی به منزله حکم نکرد، حالا یا ساکت بود یا به غیر منزله حکم کرد، مشمول این حکمه من لم یحکم به منزله فعلای که همه کافره. و این مسئله تهدید به اینکه دنیا قلیل است اختصاصی به اهل کتاب ندارد. معنای تجارت کردن این نیست که انسان اول ایمان داشته باشد بعد ایمانش به دنیا بدهد، نه، همین که ایمان نیاورد تجارت کرده است، یعنی سرمایه را داد و کفر خرید. لذا همین لسانی که خدای سبحان به اهل کتاب که خدا را قبول دارن، قیامت قبول دارن، وحی قبول دارن و همین را فرمود، مشابه این لسان را به مشرکین فرمود که مشرکین نه ربوبیت خدا را قبول دارن، نه قیامت را قبول دارن، نه وحی رسالت را. در سوره توبه در باره مشرکین میفرماید که اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون لا یرغبون فی مؤمنین الا الغلاظ ذمتا و اولئک هم المعتدون ان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین. که این هم شامل اهل کتاب خواهد بود، البته هم شامل مشرکین. بنابراین انسان هر لحظه دارد تجارت می کند و تجارتش این است که هر لحظه دارد حیات و جان خود را می دهد و در برابر این اگر ایمان نگیرد تجارتش تجارت مرده می دهد. الحمدلله رب العالمین.